شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کنند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیر. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت دوست عزیزمون آقای مجید زربخش هستیم. جناب زربخش، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما در اروپا.
سلام بر شما و همه شنوندگان گرامی و همیانانم که روی خط هستن.
خیلی سپاسگزارم آقای زربخش، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. همونجوری که خدمتون پیش از این گفتگو عرض کرده بودیم، یکی از مسائل مورد بحث امروز در میان ما ایرانی ها این صدا شایعات و خبرهایی است که در رابطه با حمله احتمالی آمریکا به ایران یا عملیات نظامی مخفیانه آمریکا مطابق گزارش آقای هرش در مجله نیویورکر هست. من میخواستم به طور کلی در وهله اول نظر حضرت عالی رو در رابطه با این مسئله و این شایعات یا خبرها و احتمال حمله به ایران رو سوال کنم.
عرض کنم که قبلا باید به این نکته توجه داشت که این که آمریکا در تلاش است به هر گونه ممکن و به از هر طریق ممکن منافع خودش را در کشورهای مختلف و از جمله در ایران تأمین بکنه، در این به هر حال تردید نیست. ما اگر نظری بندازیم به تاریخ 50 سال یا 60 سال پس از جنگ جهانی دوم تا کنون، آمریکا در دوران مختلف به اشکال مختلف کوشش کرده برای تأمین منافع خودش یا برای تأمین سلطه خودش در جهان، چه زمانی که در واقع به عنوان ابرقدرت نیرومندی عمل میکرد، چه زمانی که در رقابت با ابرقدرت شوروی بود و چه دوران پس از جنگ سرد که به منزله یگانه ابرقدرت در جهان ما فعال مایشا بوده. به هر حال در تمام این دوران به اتکای سیاست جنگ و تجاوز و مداخله نظامی و کودتا در حال به اشکال مختلف و اساساً به اتکای زور، اعمال زور و خشونت کوشش کرده و در حال نفوذ خودش رو در کشورهای مختلف تحکیم کنه و در واقع از این طریق منافع ایالات متحده امریکا و منافع سرمایه های فراملیتی را تامین بکنه. بنابراین در کل ما با روند جدیدی روبرو نیستیم، فقط ما با برنامه ها و سیاست های مشخص روبرو هستیم در دوران های مختلف با اشکال مختلف تعویضی این برنامه ها و اجرای این برنامه ها روبرو بودیم. در سالهای اخیر شکل دیگری پیدا کرده این برنامه ها که اساسا به حالیش تردید نیست به حد کافی اسناد و مدارک در زمینه منافع امریکا و تأمین منافع امریکا و تلاش برای تأمین این منافع هست وجود داشته که نشون میده این اسناد و مدارک که چگونه امریکا برای تأمین این منافع بی اعتنا به افکار عمومی جهان، بی اعتنا به حتی کشورهای دوست و متحد خودش، کشورهای اروپایی، و بی اعتنا به اعتراض بخش قابل ملاحظه ای از مردم امریکا با طرح بهانه های دروغ بی اساس که دروغ بودن اونها در همون زمان به هر حال محرز بود و بعدها با اسناد و مدارک کافی افشا شد، جنگ علیه عراق را برای تامین این منافع آغاز کرد. و برای نیازی به تکرار نیست که بهانه جنگ علیه عراق، یعنی در واقع تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط رژیم صدام و یا رابطه صدام با سازمان القاعده و بن لادن، همه اینا در واقع دروغ و بیاساس بوده، یا جریان خریداری اورانیوم غنی شده از نیجریه. برای همین بهانه هایی که وسیله توجیه حمله به عراق و جنگ علیه عراق بود، همه اینها با اسناد و مدارک کافی آشکار شد که همه در واقع دروغ پردازی دستگاه ادمینستراسیون بوش بوده و وسیله عملی کردن این جنگ. بنابراین یک اساس سیاست امریکاست از جنگ دوم جهانی تا کنون برای تأمین منافعشه که همونطور که گفتم این در حقیقت جدید نیست. دو، اجرای این سیاست در مراحل معین و در مورد کشورهای معین در زمانهایی که در چند سال اخیر با افغانستان و عراق آغاز شد و این هنوز ادامه داره. این مرحله که تحت عنوان دموکراسی در خاورمیانه و تر خاورمیانه بزرگ در واقع بعد از حمله به افغانستان شروع شده، این همچنان ادامه داره و یکی از حلقه های مهم این طرح مسئله ایران هست و مسئله مناسبات با جمهوری اسلامی. حال این مسئله است که این تهدیدهایی که این تهدید همونطور که میدونید در زمان آغاز حمله به عراق این تهدیدها خیلی جدیتر به نظر می آمد و احساس خطر حتی بیش از امروز بود در اون زمان، چون امریکا تصور میکرد که در عراق پیروز خواهد شد بعد از زمان کوتاهی و این شرایط پیروزی در عراق امکان خواهد داد که این برنامه ها را توسعه بده به کشورهای مختلف. من به خاطر دارم که در همان ابتدای حمله به عراق وقتی از هدفهای بعدی صحبت میکردن گاهی تا لیست 50 کشور را ردیف میکردن، منتها در واقع باطلاق عراق سبب شد که اینها دیدن که به هر حال به این سادگی امکان نداره اجرای برنامه های مشابه در کشورهای دیگر از جمله در ایران. به همین دلیل و تا مقداری فروکش کرد، حالت داغ حمله به ایران پایین آمد. در میان بخشی از مردم و نیروهای سیاسی هم این مسئله متاسفانه نه با برخوردی واقع بینانه به حوادث، به ماهیت امریکا و منافع امریکا، بلکه با یک ارزیابی استیصال‌آمیز از وضعیت و موقعیت خود حرکت می‌شد و بخشهایی از مردم حتی تصور می‌کردند که به کمک آمریکا می‌تونن نجات پیدا کنند از این سلطه جمهوری اسلامی. و بخشی از نیروهای سیاسی، ظاهراً نیروهای اپوزیسیون، اونها هم در حقیقت در این تصور بودن که به هر شرایطی به وجود آمده که شاید به هر حال با اقدام امریکا در برخورد به جمهوری اسلامی اوضاع مساعدی برای رسیدن اونها به قدرت یا برای سهیم شدن به قدرت براشون فراهم بشه. این بود که در همون ابتدا هم در نوعی واکنش های مساعد نسبت به احتمال تجاوز ایران به امریکا یا دخالت امریکا در ایران در میان بخشهایی از مردم ساده‌لو و در میان بخشهایی از نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون به وجود آمد. منتها این در حقیقت با مانع روبرو شد در به موازات فرو رفتن هر روز بیشتر امریکا در باتلاق عراق. از یک سو این تصورات شکست، برای اینکه مردم دیدن که رهاورد حمله امریکا به عراق نه آزادی مردم عراق بلکه ویرانی کشور، قتل ده ها هزار مردم عراق، زن و کودک و مرد و جوان و پیر و در واقع بمباران روزمره سلب همه چیز از جمله استقلال عراق بود و علاوه بر این در واقع صحنه هایی از نوع شکنجه زندانیان ابو غریب بخیر، اینا بیش از پیش در واقع شاید عامل یک تکان برای اون مردم ساده‌لو بود که تجاوز امریکا و دخالت امریکا در کشور سبب رهایی اونها نمیشه، بلکه نه فقط اونها را نجات نمیده بلکه اگر اونها را نجات بده رژیم دیگری را جانشین میکنه و اون هم رژیمی از همون نوع رژیم اول و استقلال کشور را از دست میدن از این طریق از طریق این دخالت و حمله و در این حال پیامد این نابودی کشور و از بین رفتن ذخایر و سرمایه های کشور و نیروهای انسانیه. این بود که حوادث عراق در واقع همونطور که گفتم اون حالتی را که در ابتدای حمله به عراق در میان بخشهایی از مردم و نیروهای سیاسی بود از بین برد. منتها مجدداً و امریکایی به دلایل مختلف، دلایل شاید این باشه که فقط این نیست که اینا واقعا برنامه حمله به ایران دارن، این طرح مجدد مسئله ایران و داغ شدنش، اصولا کابینه جدیدی وقتی میاد این کابینه جدید حتی اگر رئیس جمهور قبلی بوده باشه، دوره جدید وقتی آغاز میشه این دوره جدید به هر حال با اعلام سیاست جدید، با اعلام برنامه های جدید و خواستهای جدید همراهه. این به هر حال یک عامل است. دوم این که ایران به هر حال با انتخابات ریاست جمهوری روبروست در آینده نزدیک و من تصور میکنم که بخش هایی از این دستگاه بوش این را میخوان در واقع بحران سازی را در شرایط کنونی میخوان و شاید نوعی هماهنگی بین اونها و نیروهایی از حاکمیت ایران هم در واقع باشه که هر دو طرف به این بحران دامن بزنن، شرایطی به وجود بیارن که در آستانه انتخابات این باشه که به هر حال این وضع بحرانی را باید حل کرد و ازش گذر کرد و کسانی که توانا هستند به گذار از این شرایط بحرانی بهتره که اونها در واقع به میدان بیان و انتخاب بشن به عنوان رئیس جمهور، در واقع کسانی از نوع آقای رفسنجانی. و من تصور میکنم این شاید در واقع یک چیز اندیشه نادرستی نباشه که بخش هایی از دستگاه بوش آمدانه در شرایط کنونی در آستانه انتخابات ایران مسئله تجاوز را مجدداً طرح می‌کنند و در واقع با این بحران سازی کمک می‌کنند به انتخاب رئیس جمهور مطلوب خودشون در ایران. من تصور میکنم این هست. البته همین این قضیه نیست، این فقط یکی از عوامل. مسئله دیگه همونطور که گفتم برای تأمین منافعش آمریکا هر حال کوشش میکنه از جمله مسئله ایران را آنطوری که میخواد در واقع حل کنه یا تمام کنه. واقعیت اینه که چند مشکل داره آمریکا با ایران. همچنان مشکل عراق و شیعیان عراق گره میخوره با مسئله جمهوری اسلامی. مسئله به هر حال القاعده تا حدی باز ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. حتی مسئله فلسطین باز تا حدی ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی. مسئله تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی یا پروژه اتمی ایران به هر حال یکی از مسائل آمریکا است. بنابراین اینها در این حال عوامل واقعی هم است، فقط این نیست که اینا میخوان کمک بکنن در شرایط کن. من این را گفتم طرحش در این لحظه معین به عنوان یک عامل مسئله انتخاب رئیس جمهور مطلوبه، ولی این مواردی رو که اشاره کردم، عواملی رو که اشاره کردم، اینا عوامل واقعی است که برای آمریکا باید به گونه مطلوب حل بشه، به گونه که منافع آمریکا را تأمین بکنه. در نتیجه آمریکا کوشش میکنه که در واقع از این طریق در از طریق یک اهرم فشار جدیدی به وجود بیاره، در این حالی که احتمالا در زیر سیاست سازش رو هم ادامه میدن، ولی در واقع جنبه ستیز و تهدید را افزایش بدن در این شرایط برای اونطور که گفتم تأمین منافعشون و ایجاد اون شرایط مطلوب در ایران.
بله.
اون که تا چه حد ممکن است این را متحقق بکنند و چگونه این را متحقق خواهند کرد، قرار این بحث دیگری است. من فکر میکنم که شرایط حمله از نوع حمله امریکا به عراق، من فکر میکنم به هیچ وجه وجود نداره. در با تجربه عراق و باطلاق عراق و اینکه ایران به دلیل موقعیت سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی و وضعی حساسیت افکار عمومی جهان به مراتب ابعادی بیش از مسئله عراق خواهد داشت و در نتیجه پیامدهایی به مراتب بزرگتر برای آمریکا خواهد داشت، من تصور نمی‌کنم اقدامی از نوع اقدام علی عراق، جنگ علی عراق در مورد ایران انجام بگیره. منتها احتمال دخالت‌ها به دو شکل قابل تصوره.
نده.
یکی این که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق خود آمریکا یا از طریق اسرائیل، به هر حال نوعی حمله به دستگاه‌های اتمی و مناطق کار و تولید هسته‌ای اتمی ایران انجام بگیره، حمله به اون تأسیسات، این به هر حال قابل تصور هست. در کنار این و پا به پای این، ساختن نوعی اپوزیسیون وابسته قابل تصور هست و این متأسفانه بخش‌های خودفروش در حقیقت در نیروهای اپوزیسیون ایران وجود داره که حاضر باشن به هر حال برای رسیدن به قدرت نقش اپوزیسیون وابسته، ظاهرا نقش یک اپوزیسیون ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، ولی در واقعیت وظیفه یک اپوزیسیون وابسته را انجام بدن. اینا فقط در واقع نیروهای سلطنت طلب و نیروهای پهلوی خواه نیستند که از لحاظ تاریخی هم بارها این کار رو کردن، فقط اونها نیستن، نیروهای دیگر قدرت طلب و فرصت طلبی هم به هر حال هست در میان اپوزیسیون که مسئله اصلی اونها نه مردم، نه آزادی ایران، نه استقلال ایران، بلکه مسئله اصلی اونها سهیم شدن در قدرت و به نوعی به هر حال رسیدن به قدرت. اینها میتونن از جمله دستمایه باشند برای آمریکا که در کنار اون تهدیدات و حتی متحقق کردن اون تحقیقات از طریق حمله به تأسیسات نظامی، اونها هم در واقع نقش برای یک اپوزیسیون را ایفا بکنن. این احتمالی است که البته نه امروز به فردا، ولی احتمالی است که قابل تصور، ولی باز مسئله به این سادگی نیست. در قابل تصور هست به معنای این نیست که حتما میتونه عملی بشه، برای اینکه در خود امریکا در بخش‌های مختلف حتی دستگاه بوش، نه کل این دیوان سالاری امریکا، اونها به هر حال نظرات مختلف دارن در برخورد به ایران. عده‌ای در واقع معتقدن که به هر حال باید با خشونت عمل کرد و این اهرم ستیز را تیزتر کرد. عده‌ای به هر حال مخالف هستند، بخش‌های مخالف هستند با این سیاست و بیشتر به هر حال با سیاستی که اروپا اعمال میکنه اونا توافق دارند، به هر حال خود اروپایی ها مخالف هستند. عده‌ای گفتگو میکنن از اینکه گویا در پنتاگون طرحهایی آماده است، به هر حال بخشی دیگه یا مخالفت میکنن یا انکار میکنن وجود چنین طرحهایی را یا به هر حال مخالفت میکنن. من فقط میخواستم این را بگم که این که محتمل هست چنین چیزی معناش این نیست که این میتونه متحقق بشه، چون واقعا ساده نیست انجامش. آنچه هم که در مورد اپوزیسیون هست باز اینه، آمریکا اپوزیسیون در میان این نیروهای بخش‌های خودفروش فرصت طلب و قدرت طلب آدم‌های مورد نیاز رو هم به سادگی پیدا نمی‌کنه، چون برای معلوم نیست به کی باید به کی پول بده، به کی کمک کنه، کی رو اجیر بکنه، برای اینکه در قبال آنچه که انجام میده اونها هم باید عملی بکنن. خوشبختانه اینهایی که به عنوان اپوزیسیون در واقع در پی سهیم شدن در قدرت یا در پی سهیم شدن در بودجه های حمله به ایران و تخریب علیه ایران یا علیه جمهوری هستند، این آدم های هستن نه پایه اجتماعی دارن، نه توان دارن، نه خوشنام هستن و آمریکایی ها خودشون هم بیشتر به این نتیجه رسیدن که از اینا کاری ساخته نیست. اگر آمریکا چلبی را سالیان دراز در آمریکا داشت و مورد اعتمادش بود، به هر حال به گونه حتی اون را تربیت کرده بود و اونقدر مورد اعتماد آمریکا بود که در نشست شورای امنیت پنتاگون هم شرکت میکرد، اینها هیچ کدومشون این شرایط را ندارن. تازه آقای چلبی این تجربه را نشون داد وضعیتش، حالا چه برسه به هر حال اون گرانی که همونطور که گفتم نه اون پایه ها را دارن، نه اون توانایی امکانات دارن و نه به هر حال عناصری هستند که به عنوان یک شخصیت های سیاسی آمریکا بتونه روشون حساب بکنه. اینه که اجرای همین برنامه هم به هر حال با مشکلاتی روبرو است. بچه بعد میمونه که واقعا نیروهای آزادی خواه ایران، مردم ایران در داخل در خارج در برابر این وضعیت چگونه باید واکنش نشون بدن و چی باید بکنن.
بله آیه جناب زربخش، من در راستای فرمایشات شما بهشتون برسونم که مثلا روزنامه فاینانشال تایمز جالبه که چند روز قبل یک گزارشی منتشر کرده در رابطه با اینکه بخشی از این محافظه‌کاران نوین واشنگتن در تلاش این هستن که تازه بازم یک اپوزیسیون ایرانی جدیدی به وجود بیارن، برای همین دقیقا در رابطه با همین مطالبی که شما می‌فرمودین و خیلی جالبه که حتی اشاره میکنه به این که آخرش که علی رغم من دارم این ترجمه اینو الان جلومه چون جزو اخبار امروز بوده من بکنم، علی رغم همه این تلاش ها خود این نیوکانسرویتیو های محافظه کاران نوین بر سر قابلیت ها و شایستگی های گروه های اپوزیسیون مهاجر و به رسمیت شناختن این احزاب که وسیله رقابت ها و چشم همچشمی ها از یکدیگر جدا شده اند و از حمایت بسیار اندکی در داخل ایران بهره مند هستند، با یک دیگر تفاهم ندارند. من این یه خبر دو در راستای فرمایشات شما. یه خبر دیگه هم هست که همین روزها در دعواهای بین گروه های مختلف که آمریکا مثلا محبوب افراد مختلفی که محبوب آمریکا بودند و هستن در عراق، مثل آقای علابی و آقای چلبی، نمیدونم اطلاع دارین یا نه، اینقدر جدی شده که گروه آقای علابی در صدد دستگیری و بازداشت آقای چلبی است، همون مرد محبوب وزارت دفاع آمریکا که الان شما در موردش میگفتید، و حتی بر این هستن که آقای چلبی رو دستگیر کنن و تحویل به اصطلاح پلیس بین‌المللی بدن به خاطر اون پرونده حکم قیابی که در اردن به خاطر اختلاس داشتن. و به نظر میاد که متاسفانه برخی از هممیهنان ما اصلا در این رابطه هیچ درسی نمی آموزن. اما من یه سوال دیگه در این رابطه خدمتتون بکنم، چون من آخرش اشاره فرمودین برخی بر این نظر هستند که همونطور که جناب عالی هم فرمودین، هم به دلیل مثلا در باتلاقی کردن و آمریکا، هم به دلیل اینکه اصلا امکانات نظامی به خصوص نظر تعداد افراد و نیروهایی که لازمه برای حمله به ایران نداره. اما باز همونطور که شما بخشن اشاره کردین، این احتمال اینکه ممکنه یه اتفاقی بیفته و به ایران حمله بشه مثلا به طور کامل از بین نرفته، یعنی همیشه این احتمال وجود داره که به حال یه اتفاقی بیفته و تعریف هم خیلی مواقع همین حوادث و اتفاقات چیز میکنه. مثلا حتما شما شنیدین یا همیانان ما شنیدن، یک مطالعه چند وقت پیش بوده که خب اگر، یا این احتمال وجود داره که اگر یک موقعی این به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنن یا اسرائیل حمله بکنه، اینجوری که آقای دیک چینی هم چند روز قبل هشدار داده در این زمینه، خب بخشی از حاکمیت و خصوص بخشی از این مافیاهای نظامی در ایران میتونن عکس‌العمل نشون بدن. و این واقعا سوال، یکی از سوالهای اساسی که مطرح است و جناب عالی هم طرح فرمودین و خواهش میکنم در این زمینه بیشتر با هم گفتگو بکنیم، این است که خب نقش مردم ایران و نقش نیروهای اپوزیسیون ملی چیست در این رابطه، در این مقطع زمانی؟ این که فقط بشینیم تماشا کنیم، تحلیل کنیم که خب بله ممکن است حمله بکنن، ممکن است حمله نکنن، ممکن است این برنامه ها فقط در رابطه با یک معاملاتی است با ایران، توجه کنیم به عجب که خب ما چه باید بکنیم، ما مردم ایران، ما نیروهای اپوزیسیون طرفدار آزادی و استقلال، نه دوستانی که دنبال آمریکا هستن که یا به ایران حمله بکنه یا به قدرت برسن یا کیسه ای دوختن، خب ما چه باید بکنیم؟ اینو اگه میشه خواهش کنم در این زمینه با هم گفت.
خوب باشه قبلا به یک دو نکته که توی گفته های شما بود من اشاره بکنم، بعد با کمال میپردازم به این سوال. مسئله این که برای خود امریکایی هم به گونه ای در واقع ناامیدن نسبت به لیاقت ها و توانایی های این اپوزیسیون، البته یا تفرقه درون این اپوزیسیون. البته مسئله لیاقت و توانایی فقط من شاید خوب باشه اینا کمی به زبان دیگری تر کنم، مسئله لیاقت ها و توانایی های اپوزیسیون وابسته، البته اونم به اون دلیلش هم روشن هست اینا که این اپوزیسیون وابسته یک پایگاه اجتماعی نداره، دو اصولا شخصیت های توانای سیاسی در میان اونها نیست و از مشروعیتی هم به هر حال برخوردار نیستند، هدفهای اونها هم در واقع ربطی به مسئله منافع و مساله ملی ایران و آزادی و استقلال ایران نداره. آنچه که به سایر بخش های اپوزیسیون مربوط میشه، در واقع اپوزیسیون آزادیخواه و اپوزیسیون مردم سالار ملی ایران، اتفاقا اینجور نیست. این در میان این اپوزیسیون ما با شخصیت ها و گروه ها و عناصری روبرو هستیم که تجربه طولانی و کولبار پرباری از مبارزه علیه استبداد در دو نظام شاهنشاهی و نظام ولایت فقیه را با خودشون دارن و در آزمون‌های مختلف در سربلند بیرون آمدن، مقاومت کردن و دارای توانایی فکری و دارای اندیشه هستند و از همه مهمتر از اونجایی که در جهت آزادی و استقلال ایران حرکت میکنن، در حقیقت زبان مردم و زبان منافع مردم ایران به کشور هستند و خود این در حقیقت توانایی ایجاد میکنه، چون اگر از این حرکت کنیم که توانایی تغییر در خود مردم هست، این پیوند و این جور رابطه با مردم و با مساله و منافع مردم خودش در واقع ایجاد کننده توانایی است. بنابراین این بخش از او در این بخش از اپوزیسیون در واقع لیاقت ها و توانایی ها وجود داره، منتها مجموعه شرایط عمومی جنبش ماست متاسفانه که امکان به فعل درآمدن این توانایی ها و لیاقت های بالقوه هنوز وجود نداره. اینی که من خواستم یه تمایزی اینجا قائل شده باشم میان این لیاقت ها و توانایی ها در اپوزیسیون آزادی خواه ایران و در اپوزیسیون و عناصر به اصطلاح اپوزیسیون و عناصر وابسته یا عناصر فرصت طلب و جاه طلبی که به هر حال به نام اپوزیسیون عمل میکنه.
و مطمئنن به همون دلایلی که شما پیشتر فرمودین و در راستای اصطلاح اهداف آمریکا در منطقه یا کشورهای مسلم، آمریکا به هیچ وجه علاقه ای هم به این نوع اپوزیسیون نداره، دنبال اونا هم نیست و اونا هم و به درستی هم نداره.
بله، آنچه هم که در ارتباط با چربی مطرح کردیم، باز من فکر میکنم که در سه تجربه بزرگی است، هم برای این گونه عناصر و هم برای مردم ایران و نیروهای سیاسی ایران. بدونید که آقای چلبی، البته این پرونده فساد مالی چلبی در اردن مسئله 20 ساله است و آشکار بوده، یعنی در همون زمان که چلبی در واقع آدم اصلی آمریکایی ها برای عراق بود، در همون زمان این پرونده ها رو نه فقط رو بود بلکه مطرح می شد در مطبوعات کشورهای مختلف. بنابراین اینها اون زمان در واقع گوش شنوایی و چشمی برای دیدن وجود نداشت. امروز یک باره که طلبی به طور اجتناب ناپذیر با این سرنوشت روبروز، همه اینها به حال مطرح میشه اینها. و اینا باید در واقع این عناصر این چنانی که خودشون را تسلیم میکنن و به این خیانت ها تن میدن، اونا در واقع باید برای آینده هم با این حوادث حساب بکنن. جالب اینه که آقای چلبی در همون زمانی که این پروندهش آشکار بود و چیزی مخفی نبود در زمینه این پرونده فساد مالی در اردن و بعد بخشی در لبنان، من خوب به خاطر دارم آقای ریچارد دل در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که نظر شما راجع به آقای چلبی چیست در یا آغاز حمله به عراق بود یا حتی قبل از حمله به عراق، می گفت که برای آقای چلبی برای شخصیت سیاسی برجسته است، آدمی برای اندیشمند و آدم توانای سیاسی است، از خانواده فلان میاد و من با ایشون دوست هستم. آقای ریچارد بل افتخار میکرد به دوستی با آقای چلبی و امروز همونطور که گفتید اون وقتی آقای چلبی به این سرنوشت دچار میشه. برای فقط این میخواستم اشاره کنم که اینها در حقیقت واقعا درس های بزرگی است، هم برای مردم، برای نیروهای سیاسی و هم برای چلبی های احتمالی ایران. اما در مورد این احتمال حمله، این که احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران منتفی نیست، این درسته، این در واقع این احتمال منتفی نیست و نگرانی فقط این نیست که این حمله به تأسیسات نظامی ایران انجام بگیره، نگرانی در واقع اسکالاسیون بعدی قضیه است. همونطور که گفتید به هر حال جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد و اگر این واکنش ها از نوع سخنان امروز آقای شمخانی و دیگران باشه، باید قاعدتا به هر حال اونا هم دست بزنن به عمل و در حقیقت خطر بزرگتر این کنش ها و واکنش های بعدی است که توسط جمهوری اسلامی و بعدا آمریکا یا اسرائیل انجام خواهد گرفت که برای قربانی اصلی این اسکالاسیون مردم ما و کشور ما است. بنابراین ما با این سوال طور جدی روبرو هستیم که در چنین شرایطی به هر حال چه باید بکنیم و فکر میکنم حتی اگر این احتمال حمله ضعیف باشه ولی نیروهای اپوزیسیون آزادیخواه ایران باید در واقع به طور جدی با این مسئله برخورد بکنند. در حقیقت راه اصلی جلوگیری از حمله آمریکا یا دخالت آمریکا به ایران از میان برداشتن جمهوری اسلامی، این در واقع کارساز اصلی این هست، در اینکه آمریکا به هر حال به بهانه جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی و با توجیهاتی بر اساس سیاست‌های جمهوری اسلامی اقدام به حمله می‌کنه. بنابراین راه حل اصلی که البته متاسفانه و حل آینده خیلی نزدیک نیست، راه حل اصلی گرفتن این بهانه است، یعنی در واقع پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی است. حالا اگر نتوانیم این کار را در یک زمان کوتاه انجام بدیم یا در آینده نزدیک، ولی حداقل مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سیاستاش در ابعاد مختلف رو باید گسترش بدیم. این یک سوی قضیه است. از سوی دیگه باید این نیروهای سیاسی اپوزیسیون شفاف سخن بگن، باید با صراحت روشن کنن که نه فقط توافقی با این دخالت ها و هر گونه دخالت امریکا در ایران ندارند، بلکه به شدت در برابر این دخالت ها مقاومت میکنند و این صدای خودشون را، این شفاف سخن گفتن، همین چیزی رو که گفتی در مورد فاینانشال تایمز و احتمال در واقع کمک های مالی امریکا به این به اصطلاح اپوزیسیون، این در واقع باید وسیله باشه که بخش های مختلف اپوزیسیون که معلوم است کی هست و بسیاری از اونها میتونن متهم باشن به این که سهمی از این پول خواهند داشت از این کمک های امریکا، همه اونها در واقع با صدای بلند در واقع وضعیت خودشون را در برابر سیاست امریکا و دخالت های امریکا روشن کنند. تا زمانی که ما این را نداریم، تا اون زمانی که با این مسئله تهدیدها به عنوان یک مسائل جنبی روبرو میشیم و حساسیت لازم را در برابر حتی تهدید، نه عمل، حتی تهدید، حساسیت لازم را در برابر تهدید به مداخله نظامی آمریکا در ایران از خودمون نشون ندیم، ما فکر میکنم عملا کمک کردیم به هموار شدن راه این مداخله و اشکال مختلف در واقع. بنابراین علیه این مداخله در هر شکلش، از تهدید به دخالت نظامی تا ساختن اپوزیسیون، باید در واقع به افشای این قضیه ساختن اپوزیسیون و به افشای این عناصر باید پرداخت. همونطور که گفتم یکی از راه‌های ابتدایی و اولیش اینه که همه نیروهای اپوزیسیون شفاف نسبت به سیاست امریکا در ایران، چه در زمینه ساختن یک اپوزیسیون وابسته، چه در زمینه احتمال دخالت و حمله به ایران، روشن سخن بگن و اعتراض خودشون هر روز بیشتر به هر حال در سرتاسر دنیا از خود آمریکا تا سایر کشورها بلند بکنن و این را تبدیل بکنن به یک اهرم فشار علیه امریکا و اجازه ندن که به هر حال اینا هر روز هر چی دلشون میخواد بگن از اهانت به خود اپوزیسیون تحت عنوان که اپوزیسیون را خریدن یا میخرن یا میتونن بخرن و به این دلیل نخریدن و نمیخرن که خود اپوزیسیون شایستگی و لیاقت نداره. این بزرگترین توهین به این اپوزیسیون تا این تهدید به مداخله در ایران. بنابراین من فکر میکنم در دو چیز این را باید خلاصه بکنیم: یک، به تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی، ماجراجویی های جمهوری اسلامی، تمامیت سیاست های جمهوری اسلامی، بحرانسازی جمهوری اسلامی، از این بخش در واقع تا مبارزه علیه مقابله و اعتراض نسبت به این سیاست های امریکا و بیان اعلام این سیاست ها، از سیاست از تهدید به مداخله تا در واقع اعلام حمایت ها و اپوزیسیون سازی ها شد.
پس اگر درست متوجه شده باشم جناب عالی می‌فرمایید که امروز موضع‌گیری در مقابل بحران‌سازی‌های جمهوری اسلامی و آمریکا، اینکه آیا آمریکا حمله خواهد کرد یا برای معامله است و این حرفا، به جای خود محفوظ، یعنی فرق نمی‌کنه، نشان دهنده مثلا یک اپوزیسیون ملی بر پایه آزادی و استقلال هست و
بله
میفرمایید که
بله من فکر میکنم به هر حال واقعا در این زمینه در این راستا باید عمل کرد. و نکته دیگری که مربوط به تبلیغات به هر حال روزمره ما،
بله،
ما باید هر روز بیشتر واقعا به هنوز بخشای چه بسا هنوز بخشای از مردم در این تصور باطل باشن که گویا آمریکا میتونه به هر حال کمک کنه به نجات اونا از جمهوری اسلامی. من فکر میکنم باید در ارتباط با این بخش از مردم، حتی اگر بخش ناچیزی باشند، در ارتباط با این مردم ما وظیفه داریم در واقع سیاست های امریکا، هدف های امریکا، منافع امریکا، چه از لحاظ تاریخی چه در شرایط کنونی، اینها رو به هر حال تحلیل کنیم، اینها رو نشون بدیم و به این مردمی که امید بستن این نشان بدیم که به جای این امید واهی عامل تغییر خودشون هستند نه آمریکا. اینی که یک وظیفه دیگر ما در واقع این وظیفه روشنگری در میان این بخش از مردم در مورد ماهیت سیاست ها و اقدامات آمریکا، گفتم نه فقط امروز، حتی از لحاظ تاریخی پس از جنگ دوم تا کنون در تمام شواهد تاریخی نشون میده این ماهیت و هدفهای آمریکا را و آنچه که در چند سال اخیر در واقع در خاورمیانه رخ داده. من فکر میکنم یک وظیفه دیگه این هست که این را به مردم نشون بدیم و در کنارش در واقع نشون بدیم که نیروی اصلی توانا به تغییر خود مردم هستند. این را حتی در زمینه های مختلف باید بگیم، از جمله در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، بخشایی که از سر استیصال در واقع ممکنه دست به دامن آقای رفسنجانی بشن، به اونها باید نشون بدیم که رفسنجانی در حقیقت عامل تمام این جنایت ها در 24 سال تاریخ جمهوری اسلامی، عامل ادامه جنگ به مدت 8 سال و نابودی صدها هزار نیروی انسانی و کشور و عامل تمام ثمره است که امروز در واقع مردم ما، پیامدهایی است که امروز مردم ما باش روبرو هستند. اینی که باز هم این از روی ضعف و استیصال انجام میگیره که به جای این که اینها در واقع قدرت خودشون را بشناسند و به جای این که بدونن چقدر توانا هستند و بدونن که عامل اصلی و توانای اصلی در تغییر خودشون هستند، متوسل میشن دست به دامن نماد فساد و جنایت. اینی که این روشن کردن این قضیه، این توانایی مردم به تغییر و تنها این راه تغییر، این از وظایفی است که در این حال ارتباط هم پیدا در همین زمینه ها این حائز اهمیته، نه فقط در زمینه دخالت نظامی امریکا و کمک امریکا و بردن جمهوری اسلامی، بلکه در زمینه های مختلف، در زمینه سیاست های روزمره و همونطور که گفتم از جمله در زمینه انتخابات ریاست جمهوری این هم حائز اهمیتیه. این به هر حال کاری است که در واقع مقابله است با بازمانده افکار عقب مانده ای که با از بین بردن، با ناتوان نشان دادن مردم امکانات را در قدرت های دیگر و یا در قدرت های خارجی میدیده و القا میکرده به مردم.
خیلی ممنون جناب زربخش. در این چند دقیقه که در 15 دقیقه دیگه که در خدمتتون تونیم باشیم، من میخواستم اگر ممکنه خواهش کنم که به یه نکته دیگه که شما تو فرمایشاتتون بهش اشاره کردین و روش تأکید کردین بپردازیم، و اونم تأکید، اشاره و تأکید بر توانایی های یک بخش قابل توجهی از نیروها و شخصیت های اپوزیسیون لایق و توانا و با سابقه مبارزاتی روشن که فرمودین، ولی فرمودین که نیروی بالقوه است. من می‌خواستم خواهش کنم که در رابطه با اینکه چطور می‌شود، یه بارم به طور خلاصه در گفتگوهای پیشین با شما در این زمینه صحبت کردم، فکر کنم که خیلی مسئله مهمی باشه که یه در رابطه با اینکه چطور می‌شود باید چطور می شود که این نیروی بالقوه رو به یک نیروی بالفعل تبدیل کرد، هرچند که زمان می خواد. اگر میشه در اون رابطه مقداری صحبت بفرمایید.
از کنم که این بخش متاسفانه این نیروی توانایی که بهش اشاره کردم، این عمدتا در خارج از کشور اینا، دلایلش هم در واقع این حاکمیت استبداد بعد از انقلاب بهمن ماه، و همونطور که میدونید و بعد از اون از سال 59 و بیشه از سال 1960 تمام نیروهای مخالف یا زندان رفتند یا اعدام شدند و یا ناگزیر از مهاجرت به خارج شدند. بخشی که ناگزیر از مهاجرت به خارج شد در واقع کسانی بودند، واقعیت اینه که اونهایی که موندند در نظام جمهوری اسلامی اینها نبودند که سالیان دراز در واقع علیه رژیم محمد رضا شاه مبارزه کردند. کسانی که سالیان دراز علیه رژیم محمد رضا شاه مبارزه کرده بودند این و صاحب اندیشه بودند، صاحب تجربه بودند، همه اینا ناگزیر از مهاجرت یا توانایی سازماندهی داشتند در واقع. اینا از جمله کسانی بودند، کادرهای سازمانهای سیاسی داخل، سازمانهای سیاسی خارج، همه این نیروها، نیروهای فرهیخته، نیروهای سیاسی توانا، نیروهای سازمانده، مبتکر، با تجربه، با اندیشمند، اینها همه ناگزیر از مهاجرت شدند. و آنچه که در حقیقت در ایران موند به جز بخش کوچکی، بقیه به هر حال کسانی بودند که هم فاقد این تجربه طولانی مبارزه، غالبا این کادرهای به خارج پرتاب شده در واقع کسانی بودند که 30 سال یا 40 سال در میدان مبارزه بودند یا حداقل 20 سال در مبارزه با رژیم محمد رضا شاه بودند، و اینا کادرهای سیاسی یا کادرهای سازمانی گروه های مختلف یا شخصیت های مستقل بودند. بنابراین این پتانسیل بزرگی که ناگزیر از مهاجرت شد متاسفانه به دلیل حاکمیت استبداد در ایران ارتباط مستقیمش با مردم و با جامعه کم و بیش قطع شد، یا حداقل اون ارتباط لازم را برای تاثیرگذاری در جامعه نداشت. همونطور که میدونید ما در واقع از اواسط سالهای 70 هست که امکانات جدیدی به وجود آمد. در حقیقت ما در ابتدا تا اواسط سالهای 70 ما با اختناق مطلق روبرو بودیم، هیچ صدایی در واقع نمیتونست در کشور شنیده بشه. اینی که امکان ارتباط و پیوند این بخشم که به خارج پرتاب شده بود با جامعه، امکان اون هم به هر حال به مراتب دشوارتر شد نسبت به شرایط بعد از اواسط 75. جنبش دانشجویی که میتونست به هر حال خودش در نقش مهمی در مبارزه برای آزادی و مبارزه علیه استبداد و برای آزادی داشته باشه، این جنبش دانشجویی هم در واقع در ایران یا وجود نداشت یا آنچه که وجود داشت در دست حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اینه که این وضعیت داخل و وضعیت خارج سبب شد که این بخش توانا و سیاسی و اندیشمند و فریختهی که ناگزیر از مهاجرت به خارج شد و همونطور که گفتم در واقع هم توانایی فکری داشت، هم توانایی سازماندهی سیاسی و این را در تجربه در واقع آزموده بود، آموخته بود و از اون آزموده بود، اینها در واقع به دلیل این شرایط در ایران امکان این ارتباط و امکان این تاثیرگذاری متاسفانه گرفته شد. و علاوه بر این اصولا حرکتی وقتی آغاز بشه، حتی این تجربه اینجا هم بخواد منتقل بشه، باید در شرایطی منتقل بشه که در ایران این حرکت وجود داشته باشه. و مشکل در واقع در شرایط کنونی این هست که ما با این با چنان جنبش و چنان مبارزه گسترده‌ای در داخل ایران روبرو نیستیم که مسئله انتقال این تجربه و توانایی ها یا پیوند در واقع این بخش با این مبارزه جاری ایران متحقق بشه. این قرار گره بزرگی است و به همین دلیل من فکر میکنم در این که حالی که خارج از کشور نقش مهمی داره در این که به خودش سر سامان بده و به هر حال از طرق مختلف خودش را نشون بده، حضور داشته باشه، اندیشه ها و افکار و حل هاش را طرح بکنه و به هر حال به ایران انتقال بده، در این حالی که این حائز اهمیته، در این حال تغییر در شرایط کنونی در خود ایران عامل مهمی است در تغییر کل وضعیت و در اثرگذاری لازم این پتانسیلی که گفتم در خارج از کشور هستیم. ولی به هر حال این بدون تردید این فقط به دلیل خوشبینی من نیست این که مطرح میکنم، ولی مردم به هر حال به طور اجتناب ناپذیر به اقتضای شرایط زندگی روزمره شون به هر حال هر روز بیشتر به مبارزه روی خواهند آورد، حتی اگر ما یک دورانی از آرامش و رکود و انتحار را هم بگذرونیم، ولی اون انجام خواهد گرفت و این خود این که از مکانیزم واقعیت زندگی خود مردم و فشارهای وارد بر اونها ناشی میشه، این به هر حال حتی اگر کند به شکلگیری مبارزه مردم منتهی خواهد شد و من فکر میکنم در اون حالت این پتانسیل موجود در خارج از کشور بدون تردید به هر حال نقش باقی خودش را اون وقت میتونه ایفا بکنه. البته معناش این نیست که تا اون زمان وظیفه ای نداره، من فکر میکنم تا اون زمان وظیفه تدارک و آماده کردن خودش را داره که این در حال بحث جداگانه است، بحث مفصلی است.
خیلی ممنون جناب زربخش، سپاسگزارم. اگر در تکمیل فرمایشاتون صحبت دیگه ای داریم بفرمایید که
در حال متقابلا در حال سپاسگزارم از این فرصتی که ایجاد شد، امیدوارم به هر حال در آینده باز هم فرصت داشته باشیم در این زمینه گفتگو کنیم. به هر حال این مبارزه جریان داره و این مبارزه ادامه داره، بنابراین این گفتگوها هم طبعا ادامه خواهد داشت.
خیلی خیلی خوشحال میشیم که بتونیم بازم در خدمتتون به این گفتگوها ادامه بدیم.
با کمال میل به هر حال براتون آرزوی موفقیت دارم. شاد باشید.
شب برای شما هم همینجور و شب شما بخیر.
شب شما بخیر. مرسی.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش از فعالان سیاسی جنبش چپ که از عنفوان جوانی در دوران ملی شدن صنعت نفت وارد فعالیت‌های سیاسی شدند و از اون زمان تا به امروز به طور دائم در این فعالیت‌ها هستند، در تحقیق و فعالیت هستند و سال 1960 به خارج از کشور اومدن، از دوستان بنیانگذار و فعالین اولیه کنفدراسیون بودند. گفتگوی ما با ایشون در رابطه با خبرها و شایعات و برداشت هایی که در رابطه با حمله احتمالی آمریکا و یا اهداف این برنامه ها چه در رابطه با حمله های احتمالی و یا بحرانسازی هایی که هر دو سوی این معامله یا این معادله در واقع در ایران در حاکمیت ایران و آمریکا به اون احتیاج دارن و نیز نقش اپوزیسیون وابسته و نقش اپوزیسیون مستقل و مردم ایران. توجه می‌فرمایید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره ترستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.